ساعت 13:15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. زمین لرزه به شدت 7.4 درجه سواحل کامچاتکا در روسیه را لرزان. خبرگزاری تسنیم از احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای اروپایی خبر داد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس میگوید دولت هنوز مصوبه بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ را صادر نکرده است. صبح یک شنبه زمین لرزه به شدت 7.4 درجه مناطقی در نزدیکی سواحل کامچاتکا در شرق روسیه را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در 10 کیلومتری عمق زمین بود. آمریکا و روسیه در ابتدا هشدار سونامی برای مناطق ساحلی هاوایی و بخش‌هایی از روسیه صادر کردند، ولی ساعتی بعد این هشدارها را لغو کردند. دقایقی پس از زمین لرزه موج‌هایی به ارتفاع 60 متر گزارش شد، ولی با فروکش کردن امواج دریا خطر نسبی برای به وجود آمدن سونامی کاهش یافت. مقامات روسیه هنوز میزان خسارت احتمالی و تعداد قربانیان این زمین لرزه بزرگ را اعلام نکردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه خود از توافق ایران و سه کشور اروپایی طرف برجام برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. به گزارش تسنیم دو طرف در حال رایزنی برای توافق بر سر زمان و مکان این گفتگوها هستند. هفته گذشته سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای فعال ساختن مکانیزم ماشه که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند به تهران هشدار دادند. به گفته این سه کشور اروپایی اگر تهران وارد مذاکرات جدی با پیشرفت‌های ملموس برای حل بحران هسته‌ای نشود، طرف‌های اروپایی برجام تا آخر تابستان امسال مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. ایران و اروپا تا کنون به طور رسمی توافق بر سر از سرگیری مذاکرات را اعلام نکردند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس میگوید دولت مسعود پزشکیان هنوز مصوبه مربوط به بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ را صادر نکرده است. به گفته عبدالجلال ایری، بازسازی واحدهای آسیب دیده در تهران تنها به صورت شفاهی به شهرداری واگذار شده و هنوز مجوز قانونی و بودجه مشخصی برای این کار تصویب نشده است. طبق آمارهای منتشر شده حدود 8000 واحد مسکونی در 12 روز جنگ آسیب دیدند که از این میزان 427 واحد به طور کامل تخریب شده است. تخریب حدود 4000 واحد در حد نیاز به تعمیرات است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس میگوید بودجه بازسازی باید از منابع شهرداری تامین شود که شامل منابع نقدی از طرف دولت، درآمد حاصل از فروش تراکم و همچنین زمین‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به شهرداری واگذار کند. با این حال به گفته این نماینده مجلس بدون مصوبه رسمی دولت شهرداری امکان برداشت از بودجه خود را ندارد و در بلند مدت با مشکل مواجه خواهد شد. نماینده وزارت امور خارجه ایران در استان خراسان رضوی اعلام کرده است که آخرین مهلت خروج اتباع غیرقانونی افغانستان از ایران که پیشتر 15 تیر ماه اعلام شده بود 15 شهریور تعیین شده است.
قطعاً 15 شهریور آخرین زمان هست و اگر بعد از اون تاریخ کسانی بخوان خارج بشن مشمول جریمه اقامت غیرقانونی خواهند شد.
به گفته احمد معصومی بر اساس آمار سال 1402 حدود 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان به صورت غیر مجاز زندگی می کنند. مایستاتو نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از روند سریع اخراج افغانها گفته است که حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی هم دارند اخراج شدند. به گفته خانم مایستاتو در سال جاری میلادی حدود 1,500,000 افغان از ایران اخراج شدند. پاپ لئون 14 رهبر کلیسای کاتولیک پس از مراسم دعای روز یکشنبه در سخنرانی خود خواهان پایان یافتن وحشیگری جنگ شد. پاپ با اشاره به هدف قرار گرفتن تنها کلیسای کاتولیک در غزه از جامعه جهانی خواست به قوانین بشر دوستانه، تعهدات خود برای حفاظت از جان غیر نظامیان و منع مجازات دست جمعی احترام بگذارد و از استفاده بی هدف از زور و جابجایی اجباری شهروندان خودداری کند. پنجشنبه گذشته تنها کلیسای کاتولیک غزه هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفت که 3 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. اسرائیل پس از این حمله از این اقدام ارتش عذرخواهی کرد. همزمان با این تحولات در تازه ترین حادثه در روز شنبه که فلسطینیان برای گرفتن مواد غذایی به مراکز توزیع غذا مراجعه کرده بودند، دست کم 30 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
به گفته شاهدان عینی و مسئولان بیمارستانی، نیروهای اسرائیلی بار دیگر به سوی جمعیتی از فلسطینی‌ها که برای دریافت غذا به مراکز توزیع در جنوب غزه رفته بودند، آتش گشودند. سازمان دفاع غیر نظامی در غزه اعلام کرد که در این حادثه دست کم 39 نفر فلسطینی کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، روز شنبه 28 تیر 2 مورد تیراندازی در نزدیکی مراکز بنیاد بشردوستانه غزه رخ داد. فعالیت این نهاد از اوایل خرداد با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل آغاز شد که در تلاش برای جایگزینی سیستم پیشین توزیع کمک‌های سازمان ملل متحد هستند، با این ادعا که گروه افراطی حماس کمک‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ادامه کار بنیاد بشردوستانه غزه در حالی است که سازمان ملل از فعالیت آن به شدت انتقاد کرده و می‌گوید اصول بشردوستانه را در روند عملیات خود رعایت نمی کند. این بنیاد این موضوع را رد کرده و می گوید تا کنون میلیون ها وعده غذا میان مردم گرسنه نوار غزه توزیع کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید ارتش اسرائیل که مستقیما در محل حضور ندارد و فقط از دور امنیت را برقرار می کند مدعی است اگر مردم بیش از حد به نیروها نزدیک شوند فقط تیر هوایی شلیک می کند. بنیاد بشردوستانه غزه که خود از نگهبانان مسلح خصوصی استفاده می کند ادعا کرده در مراکزش تیراندازی مرگبار رخ نداده و گروه حماس را به تحریک مردم و ایجاد وحشت متهم کرده است. با این حال هفته گذشته نیز 20 نفر در یکی از مراکز توزیع غذای این نهاد جان باختند که بیشتر آنها بر اثر ازدحام بود. در نخستین روزهای فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه هم تیراندازی ارتش اسرائیل به سوی گروه از فلسطینی‌ها که در نزدیکی یک محل توزیع غذا در نوار غزه تجمع کرده بودند، دست کم 27 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. آن هنگام سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نیروهای این کشور به گروه از افراد که راه‌های دسترسی مشخص شده را ترک کرده و به مواضع آنها نزدیک شده بودند آتش گشودند، ولی موضوع در دست بررسی است. ارتش اسرائیل هنوز نتیجه این بررسی را اعلام نکرده است.
کشته شدن دست کم 30 فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع غذا در نوار غزه. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، تیراندازی ماموران به سوی شهروندان در شهرستان خمینی را جنایت تکان دهنده خواند و در بیانیه نوشت به بهانه گشت امنیتی امنیت را از مردم بیگناه رو بودند. مقام های شهرستان خمینی در استان مرکزی بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که تیراندازی ماموران محافظ یک مرکز نظامی در این شهر به کشته شدن 4 شهروند منجر شده است. نرگس محمدی با اشاره به تیراندازی‌های روزهای اخیر در شهرهای مانند خمینی، خاش و همدان نوشته است: جنگ نیست، اما هموطنان بی‌گناهمان با سلاح‌های جنگی ماموران حکومت کشته می‌شوند. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در 3 ماهه نخست امسال افزایش یافته و به بیش از 42 واحد رسیده است. شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در بهار امسال، خوزستان بالاترین شاخص فلاکت را داشت و پس از آن استان‌های کرمان، هرمزگان و لرستان در رده‌های بعدی بودند. شماری از اقتصاددانان هشدار دادند که پیامدهای اقتصادی جنگ 12 روزه اسرائیل ایران در ماه‌های بعد آشکار خواهد شد و انتظار می‌رود شاخص فلاکت افزایش یابد.